لعلا محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم. من اورعی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی شما میرسونم. وزیر بهداشت از اعطای بسته حمایتی دولت برای بیماران خاص و تالاسمی خبر داد. بهرام عین‌اللهی در پایان 88مین جلسه شورای عالی بیمه سلامت با بیان اینکه شورای عالی بیمه سلامت تصویب کرد که 70% هزینه‌های بخش غیر دولتی در بخش توانبخشی پوشش داده شود گفت این طرح در منطقه سراوان به صورت آزمایشی آغاز شده است و طبق این مصوبه بیماری‌هایی مانند تالاسمی و اوتیسم مشمول پوشش بیمه مناسبی خواهند شد.
در رابطه با پوشش بیمه خدمات توانبخشی هستش که خب همطور که میدونیم متاسفانه اینها خدمات خوبی رو ندارن و خب علتش هم اینه که بخش زیادی از این خدمات رو بخش خصوصی میده و خب اینا میرن به بخش خصوصی مراجعه میکنن و هزینه هاشون داده نمیشه. در اینجا مصوب شد که ما در بخش خصوصی یا غیر دولتی تا 70% هزینه های اینا رو بتونیم پوشش بدیم. برای اینکه این کار رو بتونیم عملیاتی بکنیم و یک منطقه محروم سراوان این کار رو شروع کردن به صورت آزمایشی که انشالله اگر که این نتایجش خوب بود بتونن که در کل کشور این رو گسترش بدن. البته این اجازه‌ای بوده که به سازمان‌های بیمه‌گر داده شده و سازمان‌های بیمه‌گر میتونن این کار رو انجام بدن که خب میدونید بیماری‌های مثل تالاسمی و بیماری اوتیسم به خصوص که متاسفانه پوشش خوبی نداره میتونن که شامل این مسببه بشن و انشالله بتونن که اینها رو درمان بکنن.
گزارش جامعه سلامت دیجیتال ایران 1400 منتشر شد. این گزارش از سهم 0.5% نرم افزارهای ایرانی از بازار سلامت دیجیتال جهان حکایت دارد.
گزارش جامعه سلامت دیجیتال ایران در قالب 200 صفحه از نمای کلی سلامت 1750 ردیف اطلاعاتی و 45 ویژگی در 9 حوزه کاربردی رونمایی شد.
این تحلیل ها و این داده هایی که تو این گزارش ارائه شده میتونه هم کمک خیلی خوبی باشه و برای استارتاپ هایی که میخوان به این حوزه ورود کنن حالا تو بخش های مختلف سلامت دیجیتال، از سمت دیگه میتونه به سرمایه‌گذارا کمک کنه و نقاط پرپتانسیل سرمایه‌گذار رو بشناسن.
گزارشی که حاصل کار 4 ماهه محققان با صرف زمانی حدود 2500 ساعت به کمک 8 فعال کسب و کارهای نوپا انجام شده است.
یکی از حوزه های راهبردی که در نظر گرفتیم برای حمایت هم برای ارائه خدمات به شرکت ها و فعالین مثل سرمایه گذاری مثل ضمانت نامه و تسهیلات حوزه سلامت و سلامت دیجیتال هست و ما میتونیم خدماتی رو که مجموعه های مختلف نیاز دارن در این حوزه بهشون ارائه بدیم.
این گزارش تا حدود 90% فضای زیست بوم سلامت دیجیتال در کشور را ترسیم میکند.
خروجی های طرحهای حمایتی که معاونت علمی و به طور خاص ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی داره انجام میده از خروجی همین گزارش ها داره استفاده میکنه، چون میتونه در واقع متوجه بشه چه حوزه های فناورانه ای پتانسیل بیشتری برای رشد دارن و کمتر توی کشور توسعه پیدا کردن.
در سال 1400 حجم بازار سلامت دیجیتال 1870 میلیارد تومان بوده، یعنی رشدی حدود 23% نسبت به سال 99 داشته. یکی از موضوعات مهم بررسی شده در این گزارش گردشگری سلامت است، موضوعی که می تواند در تصمیم گیری های مبتنی بر داده برای سرمایه گذاران و نهادهای قانونگذار و همچنین ساماندهی برخط خدمات و کسب درآمدهای ارزی نقش مهمی ایفا کند.
اتفاقی که در حال حاضر داره تو گردشگری سلامت توی کشور میفته خیلی جنس سنتیه که یه مقدار خیلی کوچیکش فعلا آنلاین شده و داره در بستر آنلاین انجام میشه. ما تحلیلی که کردیم فقط 1% از گردشگری سلامت توی کشورمون در واقع به سمت آنلاین شدن رفته.
در حال حاضر حدود 350 هزار اپلیکیشن در حوزه سلامت دیجیتال در جهان فعالند. این در حالی است که سهم کشورمون در زمینه حدود 0.5%، یعنی 1440 اپلیکیشنه. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران کشور موفق به تولید لباس تب نمای نوزاد شدند. این لباس تب نما هنگامی که دمای بدن کودک از 37 درجه سانتیگراد بالاتر می رود تغییر رنگ می دهد و با افزایش دما به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد به طور کامل سفید می شود. پس از معالجه کودک و رفع خطر، بازگشت رنگ لباس به حالت اولیه به والده نشان می دهد که شرایط کودک به حالت طبیعی برگشته است. ممنون از همراهی شما. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل ری کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینا کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلزن، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. در یک دوشنبه فوق‌العاده در کنار شما عزیزان هستیم که آرزو میکنم انشالله برای همه شما سرآغاز اتفاقات خیر و مثبت باشه. از رادیو سلامت در کنارتون هستیم تا ساعت 14.
تو میدونی بدون تو دلگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من میدونم عاشقم عشق من عزیزم عشق من گرمی تا دستت همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه عشق من عزیزم عشق من چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودم دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودم چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودم دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودم
سلام، پیام آور سلامتی است. سلام میکنم یک بار دیگه به همه شمایی که همینک به جمع ما در رادیو سلامت پیوستید. صدای متفاوت برای شنیدن برنامه هایی که رهاوردش سلامت جسم و جان هست و انشالله شنونده باشید و چنانچه با همکاران برنامه ساز من و برنامه هایی که از این شبکه رادیوی تقدیمتون میشه خواستین در تعامل باشید. سامان پیامک 30102 فعال و برقرار هست برای ارتباط همه شما دوستان عزیزی که امروز هم در یک دوشنبه عالی و بی‌نظیر در کنار ما و برنامه های پرنشاط این شبکه رادیویی هستید. به هر حال زندگی پر از انتخاب، امیدوارم امروز دوشنبه ششم تیر ماه برای شما سرشار از انتخاب های عالی و مثبت باشه. با این آرزو با نزدیک شدن به ساعت 8:15 دعوت میکنم با همکاران عزیزم در برنامه پرنشاط فراسو، لطفاً همراه باشید.
فراسو
به نام یکتای بی همتا. سلام، صبح شما به خیر عزیز شنوندهی که همراه این لحظه ما هستید. این برنامه برنامه فراسوست، زنده مستقیم تقدیمتون میشه و معمولا از پیشگیری و حفظ سلامت در این برنامه مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما مناسبتی که به همون دلیل ما درباره ویروس HIV و ابتلای به بیماری ایدز، راه‌های انتقال و پیشگیری می‌خوایم صحبت بکنیم، مناسبت خیلی جالبیه. مناسبتش در جوامع مختلف 27 ژوئن روز آزمایش HIV هست. می‌خوایم راجع به اهمیت این آزمایش به موقع، اهمیت تشخیص به موقع مطالبی رو تقدیمتون کنیم. بیماری‌های واگیر گروهی از بیماری‌هایی هستند که با توجه به اپیدمی که و پاندمی که ما پشت سر گذاشتیم و الان هم جوامع درگیرش هستند، تا حدودی گروهی از بیماری‌ها هستند که تصور عمومی ما این بود که نسبت به سایر بیماری‌ها بهتر کنترل شدن. اما این پاندمی اخیر نشون داد که همچنان ما درگیر بیماری واگیر هستیم، به خصوص بیماری‌هایی مثل ایدز و ویروس HIV که باید بیشتر در موردش آگاهی رسانی بشه و البته جنبه اجتماعی خاصی داره. سلامت اصلا یک مقوله اجتماعی هست، اما در حوزه سلامت حتی بیماری های به خصوصی هم هستند که جنبه اجتماعی اونها بیشتر هست و باید اطلاع رسانی عمومی درباره اونها از سنین پایین شروع بشه. ابتلا به ویروس HIV هم از همون دست بیماری ها هست که باید بیشتر در موردش بدانیم، راه های انتقالش رو، به خصوص اینکه اگر فردی در معرض خطر این ویروس بوده باید بدونه که آزمایش به موقع، تشخیص به موقع تا حدود زیادی میتونه کیفیت زندگیش رو تحت تأثیر قرار بده. اما در این باره بیشتر خواهیم شنید از زبان آقای دکتر داوود صنایعی که متخصص بیماری های عفونی هستند، از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کشور. جناب دکتر صنایعی، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر خدمت هم میهنان عزیز و سرکار دارم. امیدوارم که جلسه ای که پیش رو داریم بتونیم کمکی به دوستان و شنوندگان کرده باشیم.
حتما همینطور خواهد بود جناب دکتر صنایعی. حالا واقعا این خبرهای خوبی که برای کنترل بیماری‌های واگیر ما می‌شنویم، چه مشکل کرونا که ما درگیرش بودیم، چه در مورد خود ابتلا به ویروس HIV، درسته که ما باید اقدامات بیشتری از نظر اجتماعی داشته باشیم و پایش شرایط ابتلا، اما اینکه در دنیا اینقدر امید برای بهبودی افراد مبتلا هست خودش نوید بخشه برای ما، و اینکه ما باید بدونیم چقدر تشخیص به موقع اهمیت داره. درباره همین اهمیت تشخیص به موقع برای ما بفرمایید، ضمن اینکه اصلا تعریفی از خود بیماری ایدز داشته باشید و ویروس HIV، تفاوتش، ابتلا به ویروس با خود بیماری ایدز.
ببینید، اصولا طبابت یا پزشکی بر پایه پیشگیری استوار است. یعنی ما دوست داریم و جوامع مرفه هم اینگونن که بیماری رو از بعد پیشگیری شروع کنیم. هرچقدر ما سیستم های پیشگیری کننده ما قوی تر باشند، منجر به این خواهد شد که بیمار کمتری داشته باشیم. پیشگیری چندین گام داره که از اول از آموزش شروع میشه. اگه ما آموزش خوب برای پیشگیری از بیماری ها داشته باشیم، به تبع بیمار کم خواهیم داشت. بنابراین ما اگر زیرساختای پیشگیریمون قوی تر باشه و بیماری کمتر اتفاق بیفته، موفق تر هستیم تا بیاییم بیمار رو پیدا بکنیم در پیشگیری بعدی و هزینه درمان رو متقبل بشویم. بنابراین آموزش خیلی در واقع گام اساسی در طبابت رو داره در همه بیماری ها، من جمله بیماری های عفونی، من جمله بیماری های عفونی که خطر و مرگ و میر دارن. کما اینکه کرونا این اتفاق رو ایجاد کرد و ما با آموزش خیلی پیشگیری کردیم. یکی از روش های پیشگیری دیگه واکسنش بود برای مثال در کرونا. اما در HIV قضیه فرق میکنه، ویروسش مدلش فرق میکنه، ویروسیه که دوست داره بعد از اینکه وارد بدن شد و یک علائم سرماخوردگی مانندی رو در یکی دو هفته بعد از ورود ایجاد کرد، ممکنه که در داخل گلبول‌های سفید ما مخفی بشه و سالیان سال به صورت مخفی و بدون علامت که ما اون رو به صورت دوره نهفته نامگذاری می‌کنیم باقی بمونه و بعد در یک فرصت مناسب دوباره فعال بشه و باعث بیماری ایدز بشود. پس هر عفونت HIV، ویروس HIV منجر به ایدز به اون سرعت نمیشه. بنابراین ما اگر بتونیم آموزش بدیم که این اتفاق نیفتد که فرد با ویروس HIV مواجهه پیدا بکند، خیلی موفق داریم. چرا که تا به امروز HIV درمان قطعی ندارد که ما بهش درمان بدیم و بیمار به اصطلاح پزشکی کیور یا علاج پیدا بکند. حالا درمان ها در موارد خیلی نادر و انگوش شمار یه سری اتفاقات بوده افتاده در دنیا، ولی به صورت نرمال ما از عفونت HIV علاج قطعی نداریم، ولی داروهای ما بیماری رو کنترل میکنن. پس ویروسی که به این جور موذیانه میتواند وارد بدن بشود، با یه سرماخوردگی خودش رو نهفته بکنه و بعد از مدت‌ها خودش رو بیان بکنه و بیماری ایجاد بکنه، ارزشمند هست که ما بیایم پیشگیریش بکنیم و روش‌های پیشگیریش رو یادش بدیم. بعدی دیگه‌ش اینه که هنوز واکسنی برای HIV وجود نداره که ما بگیم مردم واکسینه بشن.
یه صحبت‌های مطرح شد و
بله، فعلا به عرصه در واقع به عرصه عمل نرسیده. ما دوست داریم برای همه بیماری‌های عفونی واکسن داشته باشیم.
بله.
در مورد HIV فعلا این به در واقع عمل نرسیده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مقدمه جامعه آقای دکتر سنایی رو شنیدید. بنابراین ابتلا به اون عامل بیماریزا یک داستان هست و بعد تبدیل شدن به بیماری یک مقوله دیگری است. ما درباره هر دو صحبت میکنیم، ضمن اینکه بیشتر تاکید ما بر پیشگیریه و تشخیص به موقع. شما هم از ما بپرسید درباره تشخیص به موقع، شیوه های تشخیصی، چه افرادی باید دنبال آزمایش HIV برن. به مناسبت روز آزمایش HIV ما داریم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. میتونید از طریق پیامک هم پرسش های خودتون رو ارسال بفرمایید. 30102 در اختیار شما شنوندگان عزیز.
ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی نوعی بیماریه که با ورود ویروس و حمله به دستگاه ایمنی توسط ویروس نقص ایمنی انسانی HIV ایجاد میشه.
یه سندرومی که در واقع میشه گفت فیتورای شایع و همه‌گیر هم است. طبق آماری که وجود داره بیش از 11 میلیون نفر در آمریکا مبتلا به این ویروس هستن و سالانه 38,000 ابتلای جدید اتفاق میفته. در ایران خب ما متاسفانه آمار رسمی نداریم. آخرین آمار رسمی که بیان شده برای شهریور سال 96 بوده که بعد از ابتلای 32,000 نفر به این ویروس داشتن، اما برآورد غیر رسمی حتی از ابتلای بالای 100,000 نفر رو به این بیماری میدن.
پژوهش‌های ژنتیکی نشون میده که HIV در اصل در اوایل قرن 20 میلادی در غرب آفریقا جهش یافته و پدید آمده. ایدز اولین بار در سال 1981 توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری CDC شناخته شد، در حالی که عامل اون عفونت HIV در اوایل همین دهه شناخته شده بود.
این ویروس ویروسی هستش که وقتی وارد بدن بشه یه روی سیستم ایمنی میشینه. سلهای CD4 که در واقع سلهایی هستن که مسئول ایمنی بدن، مسئول مبارزه با بیماری ها در بدن هستن، اون سلها رو از بین میبره.
از زمان کشف این بیماری تا سال 2009 ایدز باعث مرگ 30 میلیون نفر شد. تا سال 2010 حدود 34 میلیون نفر به ایدز مبتلا بودند. ایدز به عنوان همگیری جهانی شناخته میشه که در حال حاضر حوزه شیوع اون بسیار وسیع و در حال گسترشه.
معمولا وقتی که فرد مبتلا به این ویروس میشه، این ویروس تا آخر عمر در بدنش باقی میمونه، درمان قطعی نداره. اما این پیریود زمانی طول میکشه بین اینکه مبتلا به این ویروس بشه تا زمانی که نشانگان همون سندروم ایدز بروز بکنه. این مدت زمان معمولا این حدود بین 10 سال طول می‌کشه، یعنی از زمانی که فرد مبتلا به ویروس HIV میشه تا زمانی که اون ویروس سیستم ایمنی بدن رو از بین ببره و فرد دچار در واقع بیماری ایدز بشه معمولا 10 سال طول می‌کشه.
در برنامه امروز فراسو درباره بیماری ایدز صحبت می‌کنیم، با ما همراه باشید.
همچنان شنونده صدای موحسید از رادیو سلامت، این برنامه برنامه فراسو هست و در حضور آقای دکتر داوود صنایعی به گفتگو نشستیم. ایشون تخصصشون بیماری های عفونی است. خب آقای دکتر بریم سراغ پیشگیری. ابتدا راجع به پیشگیری خوب صحبت بکنیم، ببینیم چه راههایی فرد رو در معرض انتقال این ویروس قرار میده، بعد بریم سراغ این که این تشخیص به چه شکل باید انجام بشه و به موقع بودنش مفهومش چیه.
ما دو مدل در واقع دو الگوریتم میتونیم بگیم که ابتلا میتونیم به ویروس تصور کنیم. یکی این که احتمال ابتلا از یک روش هستش، با چه روش های احتمال ابتلا بالایی وجود داره در کل دنیا، و یکی دیگه این که در کشور ما به چه روشی این میسر هست. ببینید بیشترین احتمال انتقال ویروس به یک فرد با انتقال خون اتفاق میفته. اگر خونی غربالگری نشود بیشترین احتمال رو برای آلوده کردن فرد دارد. بعد از این انتقال خون آلوده افراد معتاد تزریقی هستند که در رده دوم احتمال ابتلا از همدیگر هستن، یعنی با سوزن مشترک. اگر فردی HIV داشته باشه فرد دیگری بیاد اون سوزن رو استفاده بکنه، بیشترین احتمال انتقال ویروس HIV در این روش وجود داره. روش سوم هم روش های جنسی هستن که از طریق در واقع شریک جنسی به فرد مقابل منتقل میشه. این میشه سه تا روشی که بیشترین احتمال رو به ترتیب میتونن در انتقال ویروس داشته باشه. اما هر جامعه ای ممکنه که یکی از این روش ها در شایع تر باشه. خب به طبع با توجه به روش های غربالگری که در انتقال خون ها وجود دارد، این احتمال خیلی 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 کم هست که فردی در این عصر با یک خون آلوده بیمار بشه. میمونه دو تا روش بعدی که روش در واقع معتادان تزریقی هستند و این روش های جنسی که در جوامع مختلف این آمار متفاوت هست، که در کشور ما آخرین آماری که وجود داشته روش های اعتیادات تزریقی در رأس لیست ابتلا وجود داشتن.
یعنی الان مبتلایان ما بیشترین
آخرین آماری بوده،
انتقالشون آخرین آمار نشون میده که هنوز هم از طریق سوزن سرنگ
آلوده است، کما اینکه خیلی از طرحها در خیلی از که شهرهای ما ایجاد شد که سرنگ استریل پخش میکردن بین مبتلایان
بله.
اینها بود که برای پیشگیری. اما خب باید حتما روی روش های جنسی تمرکز ویژه‌ای شود، آموزش های بیشتر و بهتری داده شود که این دوتا جاش رو عوض نکنه و فراوانی همطور که تو گزارش هم دیدیم ویروس HIV و بیماری ایدز ما ناگهان زیاد نشود.
بسیار سپاسگزارم توضیحات شما آقای دکتر. یه راه های انتقال فرعی مطرح میشه و یه عده اثار نگرانی میکنم، معمولا تو پیوک ها داریم، دندان پزشکی چقدر میتونه، نمیدونم اصلاح چقدر میتونه، سلمونی چقدر میتونه، هر جایی که یه وسیله برندهی، حالا حتی این حالا این چیزایی که باب شده، تتو کردن و نمیدونم خالکوبی و از این شیوه هایی که الان خیلی هم بین جوان ها باب شده، اینا میتونه مخاطره آمیز باشه برای فرد.
دقیقا. ببین من یه جمله کلی بگم، احتمال انتقال ویروس با لوله های توخالی بیشتر از لوله های توپره. یعنی چی؟ یعنی شما با یک سرنگ خیلی بیشتر منتقل می شود تا با یک سوزن مثلا تهگرد. منظورم اینه.
بله.
پس اگر این سوزن ما داخلش خالی باشه، مثل سرسوزن
مجرایی باشه،
بله، این احتمال انتقال بیشتره. ولی اگر سوزن تهگرد باشه این احتمال میاد پایین. میخوام در آخر به این جمله برسم که این پزشک هست که احتمال ابتلا رو تخمین میزنه که آیا این فرد به اصطلاح پزشکی های پروبابلیتی یا احتمال بالاست یا لو پروبابلیتی یا احتمال پایینه، که بر اساس این احتمال بالا و پایینه که میان مریض رو بررسی میکنن. یکی از آیتم